سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان بر اساس گزارش ها در نشست دوحه به حیث نماینده اسلام آباد اشتراک خواهد کرد. منابع دیپلماتیک دیروز به شبکه تلویزیونی جیو نیوز پاکستان گفتند که اسلام آباد تصمیم گرفته تا در سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان شرکت کند. مقام های طالبان نیز اشتراکشان را در نشست سوم در دوحه که قرار است در 30 جون آغاز شود تایید کردند. منابع پاکستانی همچنین گفتند که علاوه بر آصف دورانی، احمد نسیم قریچ معاون وزیر خارجه پاکستان نیز در نشست دوحه اشتراک خواهد کرد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که امروز در 16 ولایت افغانستان باران، بادهای شدید و سیلاب‌ها پیش بینی می شود. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفته که در ولایات پروان، بغلان، کابل، بدخشان، تخار، پنشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، سمنگان، میدان وردک، پکتیا، بامیان و لوگر احتمال وزش تندبادها، باران و رعد و برق وجود دارد. بر اساس اطلاعیه میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 35 میلیمتر و سرعت باد در مناطق مختلف بین 50 تا 80 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی های ورس، پنجاب، یکاولنگ و کهمرد ولایت بامیان 19 تن روز چهارشنبه کشته شدند. همچنان سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بدخشان زیان های مالی را به مردم وارد کرده است. دفتر اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد از کمک 2.6 میلیون دلاری استرالیا با افغانستان خبر داد. این اداره دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که این پول به صندوق کمک های بشری افغانستان داده شده. اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا همچنان از کمک استرالیا به افغانستان سپاسگزاری کرده، گفته که این کشور بیش از 74 میلیون دلار استرالیایی با صندوق بشری افغانستان کمک کرده. این صندوق در سال 2014 میلادی برای افغانستان تأسیس شد و به گفته سازمان ملل متحد از آن زمان تا اکنون بیش از 1 میلیارد دلار کمک دریافت کرده. سازمان ملل متحد همچنین گفته که حدود 25 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. امروز دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، جو بایدن رئیس جمهور فعلی و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آن کشور، مناظره تلویزیونی را انجام می‌دهند. مناظره آنها حوالی ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان در ایالت جورجیا آغاز شده و شبکه تلویزیونی CNN میزبان آن است. این مناظره را میلیون ها رای دهنده آمریکایی تماشا می کنند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که در 2 هفته گذشته از ورود غیرقانونی 2581 تن به سرحدات این کشور جلوگیری کرده. زکی آکتور، مشاور رسانه‌ای و روابط عمومی وزارت دفاع ترکیه، در نشست خبری دیروز همچنین گفت که 486 تن به اتهام ورود غیرقانونی به این کشور در 2 هفته گذشته دستگیر شدند. مقام‌های وزارت دفاع ترکیه بدون ذکر نام گروه اعلام کردند که 16 تن از دستگیر شده‌ها وابسته به گروه‌های تروریستی هستند. زکی آکتور ضمن ارائه گزارش هفتگی وزارت دفاع ترکیه گفت که در 6 ماه نخست امسال 5215 تن به دلیل ورود غیرقانونی به آن کشور دستگیر شدند و همچنان جلب ورود غیرقانونی بیش از 62 هزار تن هم به ترکیه گرفته شده است. تیم‌های ملی کرکت هند و آفریقای جنوبی به بازی نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت راه یافتند. هند دیروز با شکست دادن تیم انگلستان راهش را برای اشتراک در بازی نهایی باز کرد. پیش از این آفریقای جنوبی توانست که تیم ملی کرکت افغانستان را شکست دهد و یکی از 2 فینالیست این جام شود. بازی نهایی فردا در استادیوم کرکت بریج تاون در بربیدوس برگزار خواهد شد. برای نخستین بار در تاریخ خود تیم افغانستان توانست که با بازی‌های نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت راه یابد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. ملالا یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از عدم دعوت زنان افغان در نشست دوحه به شدت انتقاد کرده. سازمان ملل متحد می گوید که امسال تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد.
ما تاثیرات منع کشت کوکنار در افغانستان را نیز بررسی کردیم که کیها از این تصمیم نفع میبرند و کیها زیان میکنند.
گزارش هم داریم در مورد انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری امروز در ایران.
امروز شهرهای مختلف ایران صحنه برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری است. 4 نامزد حضور دارند.
در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری را هم فراموش نکنید.
خانم ما جمله اشخاصی است که زیر فروز است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدین، نخستین مناظره تلویزیونی بین جو بایدن نامزد دموکرات و رئیس جمهور فعلی امریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد جمهوری خواه صبح امروز به وقت افغانستان در ایالت جورجیا آغاز شد و شبکه تلویزیونی میزبان این مناظره است. در آغاز مناظره دو رقیب دموکرات و جمهوری خواه روی صحنه آمدند، با یکدیگر دست ندادند. آنها در مناظره سال 2020 میلادی هم با یکدیگر دست نداده بودند، منتها در آن زمان پروتکل های مربوط به بیماری همگیر کووید 19 یا کرونا همچو ایجاب میکرد. هر دو نامزد در مورد مسائل داخلی ایالات متحده آمریکا از جمله شیوه برخورد با مهاجرین و مهاجرت صحبت کردند. در عرصه سیاست خارجی از جمله افغانستان هم توسط هر دو نامزد یاد شد. آنها سیاست های همدیگر در عرصه بین المللی من جمله افغانستان مورد انتقاد قرار دادند. همین لحظه همکار ما صفی الله استانکزی را با خود در استودیو دارم که این مناظره را به دقت دنبال کرده. آقای استانکزی، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام به شما و شنونده. مناظره بین دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری امریکا، طوری که شما گفتین، آقای جو بایدن رئیس جمهور فعلی و همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا، در حالا در استودیو مرکزی CNN در ایالت جورجیا برگزار میشه و در حال برگزاری است و هیچ هزار در این استودیو حضور نداره، فقط مردم میتونن از پرده تلویزیون ببینن. طوری که شما هم گفتین، بر علاوه مسائل مهم داخلی امریکا که عنوان مسئله اقتصاد، رفاه و خدمات اجتماعی برای مردم است، مسائل مهم سیاست خارجی امریکا هم از پرتنشترین و داخترین بحث‌های مناظره بود و افغانستان در صدر مسائل سیاست خارجی هر دو کاندیدا جا داشت. دونالد ترامپ انتقادات شدید را علیه رئیس جمهور بایدن در مورد خروج از افغانستان مطرح کرد و خوب است که بخش صدای آقای ترامپ را بشنویم.
بله.
No general got fired for the most embarrassing moment in the history of our country, Afghanistan.
ما گفته آقای ترامپ، جنرال برای شرم‌آورترین لحظه تاریخ ما افغانستان اخراج نشد، جایی که میلیاردها دلار مهمات را پشت سر ماندیم، 13 عسكر خوب را از دست دادیم، 38 سرباز محو شد، ما مردم خود را ترک کردیم، ادبای آمریکایی را انجام ماندیم. وقت پوتین دید او گفت که ما می توانیم بر اوکراین تجاوز کنیم. این آرزوی او بود، من با او صحبت کرده بودم. تفاوت این است که او هرگز به اوکراین حمله نمی کرد. همچنین حماس در 1,000,000 سال دیگر هم به اسرائیل حمله نمی کرد، زیرا می دانید که ایران در زمان من شکست خورده بود، پول نداشت، من به کس اجازه تجارت با آنها را ندادم. طوری که آقای ترامپ گفت، در زمان اداره او ایران پول نداشت و همچنان نمیتوانست که تمویل مالی حماس را بکنه تا بتوانه بر اسرائیل که یکی از متحدان اصلی امریکا است حمله کنه. البته آقای ترامپ همه مسائل را مرتبط ساخت و آغازگرش را منطقه افغانستان دانست که به گفته او شرمناکترین مرحله یا لحظات بود که امریکا از او خارج شده بود. البته ترامپ گفت که اگر او رئیس جمهور می بود هیچ وقتی اتفاق نمیافتاد. در جوابی همه مسائل و انتقادات شدیده که آقای ترامپ بر بایدن مطرح کرد، بایدن گفت
Never heard so much malarkey in my whole life. Look, the fact of the matter is that we're in a situation where let's take the last one first.
در تمام عمرم به این اندازه از سخنان بی‌معنا نشنیده بودم. ایران به سربازان آمریکایی حمله کرد، برخی از این سربازان دچار آسیب‌های عصبی شدند، اما وی در زمان ریاست جمهوری هیچ کاری نکرد و گفت که فقط سردرد دارند. دوم، ما بیش از 100 هزار آمریکایی و افراد دیگر را در طول مأموریت تخلیه هوایی از افغانستان خارج کردیم. سوم، کاری است که ترامپ در اوکراین انجام داد. با او گفت که هر کاری که می‌خواهی انجام بده و این دقیقاً همان کاری است که ترامپ انجام داد. قرار است که ایدو کاندید ریاست جمهوری آمریکا که گفته میشن کهنسالترین کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا هستند، که یکی آقای بایدن 81 ساله و آقای ترامپ هم 78 ساله است، در ماه سپتامبر هم پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار است در نوامبر برگزار شود یک بار دیگر در مناظره انتخاباتی حضور پیدا خواهد کردند و در کل دو مناظره انتخاباتی برگزار میشه. اما در مورد مناظره سوم که گفته میشه در شبکه دلخواه آقای ترامپ که فاکس نیوز است هم برگزار میشه، هنوز بحث‌های جریان داره.
با سپاس از شما آقای استانزای که تازه‌ترین جزئیات در مورد مناظره تلویزیونی آقای جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا ارائه کردین که امیل از پایان یافت. همچنان آقای آرش یقین کارشناس مطالعات امنیتی مقیم آمریکا را هم امیل از با خود در خط تلفن دارم که مناظره بین این دو نامزد به دقت دنبال کرده. آقای یقین سلام و درود بر شما. دونالد ترامپ و جو بایدن هر دو هم دیگر مورد انتقادات بسیار شدید قرار دادند. به عقیده شما اصلی ترین و مهمترین انتقادات چی بود؟
درود بر شما و شنوندگان محترم. خب طبق همیشه تاریخی اگر ببینیم بیشتر نوع سبک انتخابات امریکا همیز که کسی یک کاندید از پلانهای خود نمیگویه، ولی بیشتر کوشش میکنه که سمت مقابل بکوبه. ولی چیزی که در این بحث شد، بحث اقتصاد بود، بحث مهاجرت بود، که در هر موضوع دیگر بحث مهاجرت باز میگشت، موضوعات ایدئولوژیک بود که مانند تدریس در مکاتب، حقوق زنها در انتخاب مثل کورتاژ اینا، ولی مجموعه متهم کردن و روابط دو شخص بسیار سریع بود، نشان میداد و متفاوت بود از همه انتخابات هایی که ما در گذشته داشتیم. چیزی هم که متفاوت است این است که همیشه و کسی که رئیس جمهور برحال است و کسی دیگری که کاندید است، همیشه یک نوع به نوع آسان است که متهم کنه برای از این که او فعلا برحال رئیس جمهور است. ولی در این کیس خود آقای ترامپ هم رئیس جمهور گذاشته بوده و به نوع ما یک متهم کردن بالای همدیگر بود که آقای بایدن میگفت گویا کارهایی که تو در زمان خود به ایسر رئیس جمهور کردی من مجبور شدم عوض کنم، تغییرات در او بیارم، و باز آقای ترامپ به حساب میگفت نه، چیزایی که من درست کرده بودم اونا را همه تو خراب کردی و به نوع من مجبورستم دوباره اینا را پس از نو درست کنم.
آقای یقین، همچون مناظره ها در تصمیم گیری امریکایی ها، خصوصا امریکایی هایی که تا حال تصمیم خود نگرفتن که به کدام یک نامزد رای بدن، چقدر مهم است و چقدر نقش میتونه داشته باشه؟
مجموعه دو گروهی از رایندگان همیشه انتخاب خود پیش از پیش در امریکا کردن. چی کسایی که بعضا به دموکرات رای میتن پیش از پیش معلوم است، چی شهرهایی که به کاندید جمهوری خواه رای میتن هست، ولی یک گوشه کوچک در حدود 10-15% از رای دهندگان آزاد هستند و به نوع بسیار مشکل است که برای از اینا پیش از پیش تعیین شد. و به این نوع ما همیشه میبینیم که انتخابات بسیار نزدیک از دهندگان، حداقل در 20 سال اخیر همیشه انتخابات بسیار نزدیک بوده و به نوع مشکل ساز می سازد برای از اینکه اینها اعضای هستن، کسایی هستن، رایدندگانی هستن که به نوع وابسته به هیچ نوع عذاب نیستن و یک انتخاب موضوع خود می تانه یک موضوعشان متفاوت باشه، یکیشان از بخش دموکرات انتخابشان شود و یک موضوع دیگر باز مثلا جمهوری خواه ها انتخاب کنند. چیزی که باید بگویم، مجموعه رئیس جمهوری که در وضعیت بحث اقتصادی وجود داره، وضعیت سن زیادی وجود داره آقای بایدن، و به نوعی یک نوع رویه هست که امریکا در 3-4 سال اخیر به سمت به نوع ضعیف شده، به نوع این میتانه یک عمومی رویه هست که برنده بیشتر به سمت مثلا آقای ترامپ از چیزهایی که ما میبینیم که سطح علاقه مردم، علاقه رنده ها با آقای بایدن کمتر است.
بله.
ولی به هر صورت این بسیار دشوار است پیش بینی کردن تا تا ختم روز انتخابات.
بله آقای یقین، شما در مورد امریکایی ها گفتین انتخابات امسال در امریکا چقدر برای افغانستان و افغان ها مهم است؟
خب برای افغانستان میتونه مهم باشه، به دلیل از اینکه اگر آقای بایدن بازگرده به کاخ سفید در جنوری 25، همین پالیسی که ما فعلا داریم به نوعی با طالب ها ادامه خواهد کرد. بازگشت آقای ترامپ بازی تغییر خواهد خورد، و به دلیل که آقای ترامپ بعد بالاخره سیاست خود درباره افغانستان واضح بسازه، درخواستهایی داشته باشه از طالب ها و طالب ها را به نوعی به وسط انتخاب بگذاره که یا به حرف امریکا بکنن و یا مثلا کمک های اقتصادی به اونا قطع شود، اینا میتونه همه گی تفاوت حداقل پالیسی میتونه تغییر بخوره. ولی در این حال هم میتونه آقای ترامپ، ما تجربه شو داریم که مثلا بیش علاقه کمتر خصومت را داره و میتونه بسیار به سادگی هم با طالبا کنار بیایه، و مثل که در سال 2019 گفت که ما طالبا را میخواستم به کمپ دیوید دعوت کنم، میتونه دعوت کنه و گویا اونا را بپذیره. میتونه اون طرف کمی مشکل است با آقای ترامپ و سیاست خارجیش کمی پیشبینی کرد.
بله بسیار ممنون از شما آقای یقین، کارشناس مطالعات امنیتی مقیم امریکا، که در مورد مناظره امروز بین نامزدان دموکرات و جمهوری خواه در امریکا با ما معلومات دادین.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
امروز انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام در ایران نیز صورت میگیرد. در این انتخابات 4 نامزد با هم رقابت میکنند که همه مورد تایید نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. پیش بینی شده که میزان مشارکت مردم در این انتخابات پایین و نزدیک به 50% باشد. در این مورد همکارم مهدی احمدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به این انتخابات نظر انداخته.
امروز شهرهای مختلف ایران صحنه برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری است. 4 نامزد حضور دارند که به اردوگاه ها و جناح‌های مختلفی تمایل دارند. محمد باقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی، و سعید جلیلی که در دوره مذاکرات هسته‌ای ایران رو بر عهده داشت و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود، دو تن از نامزدهایی هستند که بیشتر به اردوگاه تندروها و جناح راست و محافظه‌کار در ایران نزدیک هستند. مصطفی پور محمدی، چهره‌ای که سوابق امنیتی و قضایی زیادی در 30 سال گذشته در ایران داره، چهره‌ای است که به اردوگاه شاید بشه گفت که نیروهای متعادل نزدیکی داره، و مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت در دولت محمد خاتمی، کمی بیش از 20 سال پیش وزارت بهداشت رو داشت، و همینطور نماینده مجلس در دو دهه گذشته، کسی است که مورد حمایت اصلاح طلبان در ایران هست. منتها انتخابات امسال یک تفاوت اساسی شاید با دیگر دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران داره. از سال 1400، یعنی انتخاباتی که ابراهیم رئیسی پیروز آن اعلام شد، اقبال عمومی و توجه عمومی به انتخابات در ایران به دلایل مختلفی، از جمله به دلیل سرکوب اعتراض‌های مردمی در سال 96 و بعد از اون در آبان 98 و سانحه‌ای که برای هواپیمای اوکراینی اتفاق افتاد که با موشک سپاه ساقط شد، این شکاف رو می شود بین حکومت و مردم دید. بنابراین تمایل به شرکت در انتخابات از همون انتخابات مجلس در سال 98 فروکش کرد و در انتخابات ریاست جمهوری 1400 میزان شرکت در انتخابات، درصد شرکت در انتخابات پایین ترین حد در انتخابات های ریاست جمهوری در ایران بود. پیشبینی ها کیست که احتمالاً در بهترین حالت کمی بیش از 50% از واجدین شرایط در انتخابات امروز شرکت می کنند. بیشتر این افراد به اردوگاه، از حامیان اردوگاه و نامزدهای اصولگرا و محافظه‌کار هستند و گرچه تلاش اصلاح طلبان و اعتدالیون برای دعوت حامیانشون به شرکت در انتخابات باعث شده که بخش‌هایی از مردم در یکی دو هفته گذشته نظرشون را از رأی ندادن به شاید رأی دادن تغییر بدن، ولی پیشبینی نمیشه که بیشتر از حدود 50% از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کنند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از دعوت نشدن زنان افغان برای شرکت در نشست دوحه به شدت انتقاد کرده. همزمان شماری از زنان معترض و فعالان جامعه مدنی خواستند تا حق بانوان نباید در این نشست نادیده گرفته شود. نشست دوحه یک شنبه 30 جون آغاز می شود. بیشتر این گزارش از جاوید نعیمی.
ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از اینکه زنان افغان برای اشتراک در نشست پیشرو در دوحه دعوت نشدند انتقاد شدید کرده و از سازمان ملل متحد خواسته است تا راهکارش را تغییر دهد. او تاکید کرده که بدون مشارکت و رهبری کامل زنان گفتگوهای دوحه در مورد افغانستان مشروعیت نخواهد داشت. یوسفزای در پیامی که در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نشر کرد گفته است که نگرانی ها و ناامیدیش را از دعوت یک جانبه از طالبان در دوحه و حذف زنان از این نشست با سرمنشی سازمان ملل متحد شریک کرده است. ملاله همبستگیش را با زنان افغان ابراز و تاکید کرده است که نادیده گرفتن نیمه از جامعه در نشست های مربوط به افغانستان خیانت است. در این حال شمار از زنان افغان در یک نشست آنلاین با رزماری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد از دعوت نشدن زنان افغان و اعضای جامعه مدنی به سومین نشست دوحه ابراز نگرانی کردند. نرگس نهان وزیر پیشین معدن و پترولیم افغانستان در شبکه اکس گفته که با خانم دی کارلو در مورد دیدار مجازی شمار از زنان افغان که با باورش سازمان ملل متحد خواسته ها و صدای مردم افغانستان را نادیده گرفته صحبت کرده است. او افزوده که زنان و دختران در افغانستان خیلی امیدواری داشتند که روند دوحه شامل همه گروه ها از جمله زنان، جامعه مدنی، طالبان و سایر گروه های سیاسی باشد و بحران مشروعیت، حقوق بشر و عدالت را در افغانستان حل کند و در نهایت مبنای برای گفتگوهای گسترده از جمله وضعیت بشری باشد. از سوی دیگر زبیده اکبر فعال حقوق بشر که از سوی سازمان ملل متحد به نشست دوحه دعوت شده بود روز گذشته بر رادیو آزادی گفت که در این نشست اشتراک نخواهد کرد.
ما دیروز از سازمان از یوناما یک دعوتنامه دریافت کردم به خاطر اشتراک در نشست حاشیه‌ای که بعد از مجلسات رسمی دوحه در تاریخ 2 جولای برگزار میشه. ما او را به این دلیل رد کردم که این نشست اصلی نیست، اینا فقط به خاطر از اینکه شاید فشار از طرف جامعه مدنی و خانما و فعالین مدنی بسیار زیاد شده بود تصمیم گرفتن که یک روز سیام در آخر اضافه کنن با یک تعداد از جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر دعوت کنن.
سازمان ملل متحد میگوید که هدف از نشست سوم دوحه تشویق طالبان و تعامل هماهنگ و منظم با جهان مطابق با منافع افغان هاست. پس از آن که مشخص شد زنان در نخستین روز نشست دوحه اشتراک نخواهند کرد، شمار از فعالان حقوق بشر و زنان افغانستان بر ملل متحد انتقاد کردند و تاکید ورزیدند که حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان باید از موضوعات مهم در همه بحث ها باشد. روزا اوتنبایو و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان جمعه گذشته به خبرنگاران در نیویورک گفت که نمایندگان زنان افغانستان در نشست 30 جون اشتراک نخواهند کرد، اما افزود که در جلسه های پیش از نشست دوحه و پس از آن زنان حضور خواهند داشت. این سومین نشست است که در قطر با میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار می شود، اما نخستین بار است که هیئت حکومت طالبان و همچنان نماینده های 25 کشور در آن اشتراک می کنند. مقام های طالبان در دو نشست قبلی دوحه اشتراک نداشتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یافته های ابتدایی سازمان ملل متحد نشان می دهد که امسال تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد. بر اساس گزارش سالانه سازمان ملل متحد، سال گذشته با کاهش کشت کوکنار در افغانستان، قاچاق هیروئین به اروپا کاهش یافته، اما بررسی‌های ابتدایی این سازمان نشان می‌دهد که امسال بار دیگر در افغانستان کوکنار بیشتر کشت شده و تریاک بیشتر از آن تولید خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد گزارش سالانه اش را در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان نشر کرد. در گزارش سال 2024 این سازمان به مسئله کشت کوکنار در افغانستان، تأثیرات منع کشت آن بر زندگی دهقانان و تولید تریاک و شیشه پرداخته شده است. یافته های ابتدایی سازمان ملل متحد نشان می دهد که برعکس سال گذشته، امسال بار دیگر کوکنار بیشتر در افغانستان کشت شده و تریاک بیشتر از آن تولید خواهد شد. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هنگام ارائه جزئیات این گزارش گفت که کاهش 95% کشت کوکنار در سال گذشته بیشترین تأثیر را بالای دهقانان گذاشت و سبب فقر در افغانستان شده است. گاداویلی از جامعه جهانی می‌خواهد که بر علاوه کمک با دهقانان در افغانستان در بخش تداوی معتادان نیز کمک کنند.
منی کشت کوکنار توسط مقام های حاکم در افغانستان سبب کاهش 95% کشت کوکنار شده است، اما این تصمیم سبب قطع آید مالی دهقانان نیز شده و آنان نیازمند کمک های دوامدار بشری هستند. امسال یک بخش گزارش سالانه مواد مخدر جهان مشخصا به تاثیرات منفی کشت کوکنار در افغانستان، افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیایی در میان زنان افغان و محدودیت دسترسی آنان به تداوی اختصاص یافته است.
سازمان ملل متحد سال گذشته گزارش داد که در آن سال در مجموع بر 10,800 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود و از آن 333 تن تریاک به دست آمد. اما امسال تا حال آمار رسمی میزان کشت کوکنار و تولید تریاک از سوی این سازمان نشر نشده است. در گزارش سال 2024 سازمان ملل متحد آمده که هرچند طالبان تعهد کردند که با تولید شیشه نیز مبارزه کنند، اما این سازمان شاهد کاهش تولید آن نبوده است. انجیلا می، مسئول تحقیق در اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می گوید، آنان شاهد کاهش ضبط هیروئین در مسیر قاچاق از افغانستان بودند، اما هنوز نیز بازارهای اروپایی مملو از هیروئین است که از تریاک افغانستان تولید می شود و کاهش در آن نیامده است.
تا حال ما شاهد کاهش دسترسی به هیروئین در کشورهای وارد کننده به گونه خاص در کشورهای اروپای مرکزی و غربی نبوده ایم، اما شاهد کاهش در ضبط آن در مسیر قاچاق بودیم و آن به این معناست که اروپا در آینده شاهد کاهش دسترسی به هیروئین خواهد بود. ما تأثیرات منع کشت کوکنار در افغانستان را نیز بررسی کردیم که کیها از این تصمیم نفع میبرند و کیها زیان میکنند، در حالی که تأثیر منع کشت کوکنار در کاهش تولید هیروئین دیده می شود، اما در بخش تولید شیشه وضعیت روشن نیست.
حکومت طالبان اما ادعا می کند که آنان در مبارزه با مواد مخدر موافقانه عمل کردند و کشت کوکنار را به صفر کاهش دادند. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید نیروهای آنان امسال توانستند 21743 هکتار زمین را از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی کنند.
مرسوم افغانستان توانسته است که در زمان کم و با امکانات محدود دامنه مواد مخدر را از افغانستان برچیند. با اطمینان گفته می توانیم که در حال حاضر هیچ تهدیدی ناشی از پدیده مواد مخدر از جانب افغانستان به کشورهای همسایه و جهان وجود ندارد و در مقابل ما آرزومندیم که سازمانهای بین المللی نیز در زمینه فراهم سازی امکانات به خصوص بدیل معیشت برای دهاکین افغانستان همکاری نماید.
تأکید سازمان ملل متحد بر ادامه کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان در حال است که اول جولای نمایندگان کشورهای جهان و هیئت حکومت طالبان در نشست دوحه بر چگونگی مبارزه با مواد مخدر صحبت خواهند کرد.
شنونده های عزیز، رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نخستین مناظره تلویزیونی بین جو بایدن رئیس جمهور فیلی و نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد جمهوری خواه امریکا صورت گرفت. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که امروز در 16 ولایت افغانستان باران، بادهای شدید و سیلاب‌ها پیش بینی می شود. آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در نشست دوحه نماینده به نمایندگی از اسلام آباد اشتراک میکند. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا از کمک 2.6 میلیون دلاری استرالیا با افغانستان خبر داده. وزارت دفاع ترکیه میگوید که در دو هفته گذشته از ورود غیر قانونی بیش از 2500 تن به سرحدات آن کشور جلوگیری کرده و تیم های ملی کرکت هند و آفریقای جنوبی به بازی نهایی جام جهانی کرکت 20 اوور راه یافتند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. سازمان صحی جهان یا WHO از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. به گفته WHO در جریان هفته 25 سال 2024 میلادی به طور کلی بیش از 1400 واقعه مشکوک و مرگ و میر 4 تن گزارش داده شده. جزئیات بیشتر در این گزاره.
سازمان جهانی صحت WHO یک بار دیگر از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در گزارشی که روز پنجشنبه نشر کرده می افزاید که هرچند در 3 هفته گذشته با دلیل رخصتی های عید قربان از این بیماری در این کشور کمتر گزارش داده شده است، اما با گفته این سازمان از آغاز سال 2024 تا حال در تعداد افراد مصاب به بیماری سرخکان افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده است. سازمان جهانی صحت می گوید تعداد افراد مصاب به این بیماری در سال 2024 در تناسب با سال 2023 افزایش داشته که در تناسب با اواسط سالهای 2021 و 2022 بسیار بلند است. با گفته WHO در جریان هفته 25 سال 2024 با تعداد 1451 واقع مشکوک این بیماری ثبت شده است که در تناسب با هفته گذشته 6.3% کاهش را نشان می‌دهد. این سازمان گفته است که در این مدت 4 تن به اثر بیماری سرخکان در ولایت‌های بغلان، هلمند، هرات و جوزجان جان باختند که همه کمتر از 5 سال عمر داشته و 3 تنشان دختران بودند. سازمان جهانی صحت گفته که در کل واقعات مشکوک با ترتیب در ولایت‌های خوست، بلخ، سمنگان و جوزجان ثبت شده است. این در حالی است که در گزارش‌های قبلی که در ماه سور امسال منتشر گردید، گفته شده بود که واقعات بیشتر این بیماری با ترتیب در ولایت‌های بلخ، سمنگان، خوست و فرا ثبت شده است. بیشترین واقعات مشکوک بیماری سرخکان در ولایت خوست ثبت شده است. این در حالی است که شماری از افغان‌ها میگویند کودکانشان که به این بیماری مصاب شدند جاندردی شدید و تب دارند. یک باشنده منطقه قصبه شهر کابل که از گرفتن نامش خودداری کرد میگوید که دخترش به این بیماری مصاب شده است و حالا تحت تداوی قرار دارد.
دخترک سرخکان کشیده بود تقریبا 1-3 روز پیش، مگر فعلا زیر تداوی قرار داره و بهتر شده، وضعیتش خوبتر است. علائم شامی نمی بود که تب داشت، سوزش و خارج داشت و اشتها نداشت و دیگه تمام وجودش چی برآمده بود، سرخکان برآمده بود.
با همین گونه بادلا یک باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این بیماری برایش نسبت به کسانی که واکسین نکرده بودند آسان سپری شد.
ما باندې شره راختل استری دانی،
من سرخکان کشیده بودم، دانه های سرخ بود، 3 روز تب شدید داشتم، بعدن دوا گرفتم، حالا خوب هستم. کسانی که واکسین نکرده بودند بسیار به عذاب بودند.
متخصصین بخش داخله میگویند بیماری سرخکان یک بیماری ساری است و فرد مصاب باید از دیگران تا زمان صحتمند شدن دور نگه داشته شود. دکتر لطیف زهیر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دناروغی ده دوخی ده پرنگی او یاد
این بیماری از طریق عدسه، سرفه و تنفس با دیگران انتقال می شود و اینکه جامعه ما یک جامعه اجتماعی است، همه در یک خانه می باشند و همین خاطر بیشتر سرایت می کند. این بیماری قابل علاج است، خودش خوب می شود، اما ما برای آن دوای درد و مالتی ویتامین می دهیم. کسی که به این بیماری دچار می باشد باید خانه اش جدا باشد و مایعات زیاد بگیرد و زود زود به دکتر مراجعه کند.
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، از آغاز سال 2024 به این طرف به طور مجموعی 33.334 واقعه مشکوک بیماری سرخکان ثبت شده است که از این میان 143 تن جان باختند. قابل یادآوری است که امسال با سبب سیلاب‌های پیهم و برگشت مهاجران به کشور گسترش بیماری‌های ساری بیشتر شده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال بیایید با هم برنامه حقوق اساسی و بشری را بشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنه در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستهای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا باید نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشرهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورتی که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیرا میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را به پیش میبرند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق لزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق میشود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما میفهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانمایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس و تحصیل دور بودن همیشه وقت، بر از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف بر از این نیست که حتمی تنها کار آشپزخانه مربوط شود و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود میدانند و اکثرا این را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام میدن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرات زیر نکنن و یایی که فرصت برشان دادن همیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی زیق است، حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به اینکه اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده، حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستن، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عامتر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله زولفروز هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمان در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است، اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقا که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه و وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارن سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارن سهم است، خواه آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمی خواهند به حق خانم را چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمی خواهند که بپردازند و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم ها آگاهی نداشته باشند و اگر آگاهی دارن و بخواهند که حق به دست بیارن به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امراشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امراشان قطع روابط میشه و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا زول فروز هستن بخواین حق خدا، ای را خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا اینکه امو زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، اما قسمی که ده خانم از شوهر ارث میبره به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است، این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت میداشته باشه و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره میباشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرث میبرند در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای ناخواسته، این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرند که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوال فروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است، این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر ازی می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو برش محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بست نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث ازی میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث ازی میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان ازی شوه که انحلال رابطه زوجیت و میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشه، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد که خانمش را طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم مادفی،
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم مادفی.